أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث اینجا بود که آیه 34 سوره توبه که تحقیر کرده بود در واقع این آیه کسانی که اموال را کنز می کنند، و این آیه اینطور بود که یا ایها الذین، اولش برای علما و روحبان ها و شخصیت هایی که خب به لحاظ علمی و اجتماعی جایگاه خیلی بالایی داشتن در فرقه های یهود و نصارا، اینا را مخاطب قرار کرد. بعد به مؤمنین این گوش زد را میدهد که یا ایها الذین آمنوا ان کثیر من الاهواء، حال همشون به طور کامل اینجوری نیستند، یه عده‌شون معذبن، ولی کثیرشون از احبار و روحبان لیأکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله، سبیل خدا و راه خدا را با همین کارشون مسدود میکنن، میبندن. و مهم اینه که بحث انفاق، امروز این مسئله را داریم مطرح میکنیم که لامحاله یه جایی که کنز و گنج شد و مالی رو هم شد، آسیبهایی داره، ضررهایی داره، و این قطعیه که حتی بعضی وقتا به یک جنایاتی و به یک چیزهای مهم بشری منتهی میشه، ذخیره کردن اینجوری. و اسلام این را صحیح نمیدانه، جلویش را میگیره. به تعبیر ما ذکر کردیم سوپاب هایی قرار داده که این مسئله پیش نیاد، و ظرافت بحث همین جا بیشتر میشه که گاهی وقتا با همین قدرت مالی و زور مالی حتی یصدون عن سبیل الله، راه های الهی و مسائل الهی هم را مسدود میکنن. و لا ينفقونها فی سبیل الله، انفاق در راه خدا که یکی از وظایف مهمیه که جلو این کنز و گنج را میگیره، انفاقه. وظایف انفاق معین شده، نه دیگه به هر کسی بالاخره باید این از مال خودش انفاق کنه، به محتاجان برسونه، چه اونایی که یهود و نصارا هستن بالاخره باید انفاق بکنن، چه مسلمین. یعنی یک ضابطه مهمی که جلو این کنز و گنج گرفته می شود انفاق، و مسئله انفاق از مسائل مهم الهی و قرآنی است که جاهای متعددی در این رابطه ذکر شده. یکی در سوره یاسینه که در سوره یاسین خیلی زیبا فراموش شده که از قال و از قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله، اینایی که دارید انفاق بکنید، رزق خدا هست، برید انفاق بکنید. انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين. اینا میگن که خیلی خوب، وقتی بهشون میگن که اینجوری هست، میگن که آیا خدا به هر که دلش خواست اطعام نکرده؟ انطعم من لو یشاء الله اطعمه، یعنی بره خودش پیدا بکنه،
یعنی خدا خواست بهش میداد،
میداد به قول شما، اگه خدا میداد بهشون. گفتن به حالا شوخیه یا جدیه، گفتن به بهلول یک کسی ثروتمندی بود، پولی میخواست بده به یک کسی در راه خدا طرز صحیحی انجام بگیره، این پول را گفت میبرم بدم به بهلول که او دیگه حالا اونم رفت به پول دارترین افراد این پول را به اون داد، گفت ای من دادم به تو که یک کسی ساله یک کسی به اونجا، گفت اگه خدا نمیخواست بهش نمیداد، چون بهش داده منم بهش دادم با همین منطق، چون که داده همین منطقی است که اینجوری. حالا اونجا شاید شوخی باشه یا جدی باشه هرچی بوده، یا یک جهت خاصی برای تنبیه بوده. به هر حال این جریان این آیه شریفه که میفرماید که انفاق بکنید، دستور انفاق میدن، اما اینهایی که کافرن به اینهایی که مؤمنن اینجور میگن انوت امو من لو یشاء الله اطعم، ما به کسی اطعام بکنیم که اگه خدا میخواست بهش داده بود دیگه چرا ما بهش بدیم. میگه یه همچین استدلالی. بله انفاق یه مسئله مستقلیه، یک مسئله واضحیه که در عین حالی که داره این برنامه انجام میگیره، انفاق در راه خدا باید به صورت دقیق انجام بگیره. پس این آیه شریفه در سوره یاسین و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعم من لو یشاء الله اطعمه این انتم الا فی ضلال مبین. یه امر روشنیه، کسانی که این مال و ثروت پیدا میکنن بایستی که حتما انفاق را داشته باشن، بدون انفاق. پس میبینید این مزراتی که برای پولدارها و مالدارها هست آیات قرآن معین کرده، یکی از وظایف اونها انفاقه که به جاهایی که باید مورد نیاز هست انفاق را عمل کنن. یعنی اینجور نیست که گله براها باشن که هرچی اموالی پیدا کردن و هرچی به عهدشون اومد بگن که این کافی هست و دیگه کفایت میکنه و ما دیگه بیشتر از این وظیفه نداریم. نخیر، بایستی انفاق کنن. پس یک وظیفه محکم قرار داده برای انفاق. یکی از مسائل دیگری که باز این هم به طور کلی قانون قرار گرفته، یعنی یک قانون ضابطه خیلی که فقها ازش خیلی بهره گرفتن و درست برنامه ریزی کردن، آیه 77 سوره حج که بحث حرجه. خب مرحمت بفرمایید که چی خد زیبا، و جاهدو فی الله حق جهاده، در راه خدا که یکیش هم جهاد ماله، جهاد ثروته، جهادهای دیگر هم هست، همه این جهاد هاست. ولی بعد از این که همه یه جهادها را بیان فرمودن در آیات دیگر، اینجا می فرماید حالا که جهاد می کنید هوج تباکم، این راه درست و صحیح هست که برای شما پیشروی شما و ترقی و تعالی شما لازمه، و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اینا خیلی دنبال شده که در فقه ما بسیاری از جاها که این خداوند حرج قرار نداره، در دین حرج درست نکرده. یکی از مسائل حرجی قضیه ماله دیگه که مهمترین حرج پیش میاد. اینا میفرماد اصلا ما اینه چون چیزی قرار ندادیم، حرجی ما قرار ندادیم، هر جا این مال باعث حرج بشه باید جلوشه بگرفت، جلو اون حرج گرفته بشه. وقتی تبدیل به حرج بشه این بدترین اوضاعی است که برای اون جامعه به وجود میاد. رضا از ابتدا میفرماد ما اصلا جعل حرج نکردیم، در دین ما اون چه از احکام دینی ما هست اون چه حکم دینی ما هست باید منجر به حرج نشه. خب اینجا خیلی واضح هست که یک سوپاپ خیلی مهمی مسئله حرجه. حالا حرج را مثال هاش که بزنیم بیشتر روشن میشه. مثلا کسی فرض بگیرید که کارخانه دار میشه و اجرت همه کارگرها را میده و این اموال انباشته میشه، هی ثروت و سرمایه به قدری بالا میره که دیگه از تمام کسانی که اهل فعالیت و کار هستن ممکنه با این وضع برسد به یک اوجی که در اون اوج جلوگیری حتی بکند در بعضی خریدها، معاملات و بعضی از چیزهای شایسته با پول او و زوری که او داره دیگران اصلا میدان دیگه ازشون حذف میشه و حرج به وجود میاره. طوری میشود که با این اموال دیگه اصلا میدان از دیگرانی که بایستی تو این میدان حاضر بشن و تا میشنوند مثلا فلان جایی چیز مناسبی داره برای فروش قرار میگیره که اهلش میخوان اینجا بیان استفاده کنه، او زودتر از این که دیگران بتوانند بیان اینجا زودتر میاد و
کار
تمام میشه. چنانچه کم لهم النظیر، ما بسیاری از این موارد میبینیم در جامعه محقق میشه و این حرج به وجود میره، برای دیگران موجب حرج میشه. این مال ثروت زیاد یک حرجی برای دیگران درست میشه. آیا اینجا هیچ حکمی نداره شارع مقدس که جلوی اینطور موارد را بگیره و یک همچین خطرهایی که پیش میاد اینجا یک ضابطه هایی برای مال حلال معین کرده؟ اینکه در بعضی روایات داره که اگر یه جای جمع ثروت شد بدونید که یه مقدار زیادی از اون از حرام به وجود آمده، برای همینه که یک کارهای حرامی مرتکب می شوند همین ثروتمندها که باعث می شود یه پولداری خیلی قوی پیدا بشه ولی مردم دیگه محروم بمانند. اینجاست که ما میخواییم وز قانون حرج یه قانون بزرگی است که این قانون را گسترده توضیح بدیم. شارع مقدس وقتی اصل حرج را میفرماید که نباید به وجود بیاد، تو هر قسمتی که برنامه های اجتماعی به وجود میاد که به عنوان برنامه اجتماعی یک برنامه‌ای باید بگذاره که به حرج منتهی نشه. عسر و حرج برای افراد به وجود بیاد، اون برنامه باید اصلاح بشه، درست بشه، جلوگیری بشه. حالا ولی اینجا ضابطه انفاق واجب را و انفاق مستحب را هر دوش باید اینجا بحث کنیم. یه انفاق مستحبه که خب باید اکثر افراد خودشون را به این درجه برسانند که یک مسائلی وقتی پیش میاد انفاق بکنن. انفاق مستحب که خیلی واضح هست و فراوانه و زیاد هست، اما یه جاهایی به انفاق واجب منتهی میشه. مثلا یک به قول امروز دیگه حالا سر زبانها جاریه، ما با همین کلمه چون سر زبانها هست میگن استثمار کرده. کلمه استثمار سر زبانها زیاد چون گفته میشود ما هم از همین کلمه استفاده میکنیم. اگه منجر به استثمار شد، معلومه این نوع ثروت یک ثروتی است که موجب نامشروعه، استثمار نامشروع در انجام میگه. شاید الان هم که در بعضی از صحبت‌های مسئولین دولت میاد و قرار میگیره که مثلا هدفمند و بعضی از جهات دیگر را دارن ذکر میکنن، این برای همین جلوگیری از استثمار باشه. حالا اون مواردی که ذکر میکنن، در هر صورت ما یک قاعده بزرگی باید اینجا بپذیریم و اون قاعده اینه که عسر و حرجی که منجر به استثمار میشه این در قانون مالکیت خصوصی صحیح نیست، این باید طوری برنامه ریزی بشه از نظر اجتماعی و از جهت دولتی، هم اجتماع زیر بار نره و هم دولت زیر بار نره، هر دو مواظب باشن اینجا منتهی نشه. کار شارع مقدس برای ما تنظیم فرموده که خوب ما این را بگیم، مرحوم شیخ انصاری همش برده رو عدالت، می فرماید اگر برنامه های اجتماعی از اون عدالت خارج بشه این مورد نظر شارع نیست، استثمار هم یه نوعی عدم عدالته،
خروج از عدالت،
خروج از عدالته. پس ببینید اصل برنامه را بردن روی عدالت، و عجیب اینه که خیلی همکار قشنگیشون کرده یه بحثی اصل رساله عدالت داره مرحوم شیخ، خیلی خوندنی هست این رساله عدالت، اگه بارها هم آدم بخونه خیلی جا داره. خب یکی از خصوصیاتی که تو این بحث عدالت ایشون مطرح کرده و واقعا بحث ارزشمنده، میگه اصلا حکومت هم باید برگرده به عدول مؤمنی، اصلا کار نباید به دست غیر عادل بفته، همجوری بدن دست هر کسی، الان انتخابات الان مسئله دیگه اینا، باید بگه میخوندن کار مرحوم شیخ را، یکی از شرایط مهم عدالت، اگه این عادل نباشه اصلا بر چی کار دستش میدید؟ میگه حکومت الهیه باید از روی عدالت انجام میده، اصلش خدا هست، خدا عادله، شؤون حکومت همه شؤون الله هست، همه شؤون الهیه و باید عدالت جزش. ولی اگر در یه روستای کوچکی هم باشه باز میگه کار را همطور ندید دست هر کسی، باید به دست عدول مؤمنین باشه. پس اگر میخواد حاکمیت درستی ما معین کنیم برای اسلام، این حاکمیت حاکمیت عدالته، حاکمیت عدالت به دست عدول مؤمنین. خیلی برنامه قشنگیه، یعنی هرچی اعضای زیر مجموعه
عادل تر باشن
این باید عادل باشه، کار به دست. ولذا دیگه اینجا ببینید چه سوپاب اطمینان قوی شد، دیگه اموال و انفال و چیزهای عمومی و اینا رو چون آدمای عادلن به دست هر کسی نمیدن دیگه، هر کس باشه از اول تنظیم شده که باید عادلانه، یعنی تا حکومت عادل هست و قسط و عدل را باید رعایت کنه بی خود به دست این و اون نمیفته. این طوری که تو تاریخ ذکر کردن که خیلی مهمه، مسئله ای که به خصوص در زمان عثمان به وجود آمد که ریخت و پاش خیلی و همش به اطرافی های خودش میرسید
و از نمیم باز طلاها رو بگیره،
حتی میگن اصلا مجلسش که درست میکرد اینجور مجلس رو درست میکرد، یک پوپه از طلا و نقره جلوی روش این رو هم ریخته بود که هر که وارد میشد اول چشش به این طلا و نقره، بعد میگفتن چرا اینا به افراد، میگفت نه این هنوم هم منتظرم دو برابر بشه، بیارن دیگران بیروزن رو این تا پر بشه بیشتر بشه بعد من تقسیم میکنم
به خودمون.
بعد دیگه تقسیمش ما. ولی روشش این بود وقتی که می آمدن نگاه میکردن میدن همچون پولیه، حالا اگر کسی میخواست از این پول بر نمیداشت بره، میرفت داخل یک جای قسمتی گذاشته بود پولهایی را که از اون در میامورد به اون کسی که میخواست بهش بده میداد. تا این همون انتظاری که داره میگه که میخوام چند برابر بشه، این همه خبر ببرن که نه این باز ایشون ببرن پول ببرن برای او. از این طرف هم کسی که میخواد بده از یه پولی به اندازه‌ای که میخواست بده میگه یه مختصر اینجا از خودش میداد دیگه. این سبک منحرف کردن افکار جامعه به سمت پول، اونم طلا و نقره، اینجوری بیان این سبک اینجوری بود. و اولا به اطرافی ها میرسی، یعنی تقریبا رایج شده بود که اون چه اطرافی های ایشون هست اونا باید سهیم باشن در این کار. ولی زمان میگن وقتی ابوذر چون یک آدم خیلی عجیبی بود و اینطوری که در یه جلسه این قبلا اینو من ذکر کردم، حالا اینو که کعب الاحباری بود که این اصلش یهودی بود ولی یه عالمی بود، بالاخره یهودی بود و تازه مسلمان شده بود و مسلمان تازه شده بود و این خیلی عثمان به این بها میداد، هر جا مسئله شرعی یا یه چیزی بود اینم رو می آورد شریک کنه که نظرش ببینه چی هست. یک روز همین آیه شریفه که سوره توبه آیه 34 بود این را مطرح کرد، مطرح کرد که الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. رو کرد به کعب الاحبار که نظری چیه؟ گفت کسی که زکاتش را داد، غنائمش داد، چیزی که وجوهات شرعیش را داد دیگه هرچی ماها کنز بکنه، گنج بکنه،
خونه ها
مدرش. ابوذر وقتی رسید و دید دره یه همچی چیزی این که اول احبار یه همچون حرفی میزنه، اینجور حالا یا دو حادثه بوده یا در یک حادثه بوده این جریان نوشتن 300 چیز طلا و نقره، ظاهرا درهم بوده، طلا و نقره با هم بود که این را داد به ابوذر. ابوذر قبول نکرد، گفت که مگر بیت المال به همه میرسه اینجوری که به من میدی؟ از اون طرف هم خب معلوم بود که این کنزها و گنجهایی که داره انجام میگیره اینم صحیح نیست. کعب الاحبار چون نظریه فقهی اینجا میخواست ذکر کنه که اینه که آیه قرآن فقط میگه در اونجای کنز و گنزی که نمیدن مال خدا را و زکاتشون رو اینا نمیدن اینا میخواد، ولی اونایی که دادنه اونم یه عصایی که دستش بود زد تو سر این ابوذر، زد به سر این کعب الاحبار طوری که شکاف سره بود و خونی شد. برای اینکه عثمان دل این کعب الاحبار را به دست بیاره و بالاخره اینجا در حضورش این همچون چیزی واقع شده، این گفتن باعث بر این بود که تبعید به روزه شد. و این مسئله مهم کنز و گنج را که اینجا داشت ابوذر به این محکمی بیان میکرد، داشت تحریف میکرد کعب الاحبار و تحریفش کرد این قضیه را. حالا ما میدانیم اصلا تو همین آیه میفرماید چه انفاق نمی کنن و لا ينفقونها فی سبیل الله، از کنز و گنجی میکنن و انفاق در راه خدا را، اونی که واجبه که باید بپردازن زکات چه باید بپردازن، اما یک برنامه انفاقه که از سوره یاسین هم خوندیم میبینید اصلا مرکز اصلی انفاق هم. این هایی که
این لایه
انفاقان به زکات
خام
سبتی نداره، نه، مگر انفاق بدن. اون یه چیزی واجبه باید بدن، کنز نکنند و انفاق نمی کنند، اصلا که مربوط به اونی، مربوط به این است که انفاق باید بکنن، انفاق فی سبیل الله داشته باشن. حالا اینجا نکته ای که مهمه و نکته بسیار اساسی ما هست و در این بحث باید به طور تفصیل صحبت کنیم، ولی حالا علل اجمالش صحبت میکنیم، یک قواعد و ضوابطی است که برای مال معین میشه. این ضوابط برای این است که این کنز و گنج به وجود نیاد، محقق نشه. یکیش انفاق. مرحوم صاحب جواهر در باب زکات بحث مفصلی ایشون ذکر کردن، البته بعضی قسمت هاش هست که همین حمل کردن ایشون به زکات و بعد بیش از حد زکات چیز دیگری را خواستن بگن واجب نیست، ولی بعدش یک نوع، اولش خیلی تند آمدن جلو، ولی بعدش یک نوع انصافی دادن ایشون، یک انصاف خیلی جالبی هست، انصاف دادن به این که نه اینجور نیست، سلام علیکم، اینجور نیست، نه خیر، هر کسی در دوره سال یک مرتبه بهش مراجعه شد، سلام علیکم، براش مراجعه شد، سائلی آمد و اما سائل فلا تنهر، اگه سوال کرد در دوره سال ایشون روایاتی که رسیده به اینجور که روایتش هم از نواز سند خوبه، فرمودن که بعد از اینکه خب خیلی تند و تیز ذکر کردن که یه حرفای اضافی غیر فقیهانه نباید زد، اینا اینجوری پذیرفتن که سه تا سائل در اول سال، وسط سال، آخر سال، بالاخره سه مرتبه شد، اینا باید کامل بهش برسه. پس آدمی که، یعنی همه ما، چطور آیه شریفه قرآن هر جا میگه میبینید میگه از چه یقیمون از صلات و یعت و زکات یا یعتون از زکات، زکات هم میده، این زکات زکات عامه و یه زکات خاص نیست. خیلی قشنگ به میدان آمدن اینجایشون و این یک مطلب تقریبا واضحیه که همه ماها، همه مردم مخاطب این یعتون از زکات هستیم. ایشون نظر، متاسفانه این نظر همه جدی نگرفتن که بالاخره دوره سال کسانی میان به ما مراجعه میکنن، ما مخاطب میشیم که ینفقون فی سبیل الله، هر کسی در خور خودش، اندازه خودش، و این است که ما اینجا ذکر میکنیم انفاق فی سبیل الله یه انفاق واجبه، یه انفاقهای مستحب، مستحبش که معلوم است، جاهایی که به فقرا و مساکین میبینید حتی چقدر حتی ملعون قرار گرفته شده، کسی در جایی بخوابد و در همسایگی او به گرسنه سر بزرزن، خب اینا انفاقهای واجبه، انفاقهایی که باید آدم مواظبت کنه که این موارد پیش نیاد در حدی که توانش هست. پس انفاقهایی داریم که انفاق واجبه، غیر از زکات و خمس و اینها، اونجایی که واقعا کسانی محتاجن و به حد احتیاجشون طوری شده که باید کسی بهشون رسیدگی کنه، این میشه انفاق واجب. یه جایی هم انفاق مستحبه، در حدی که بالاخره افرادی مبتلا هستن، مشکل هستن، به گرفتاری های مریض یا جهات دیگری داره، خب اینجا هم انفاق مستحبه که بهش برسیم، که به حد ضرورت نرسیده انفاق مستحبه. پس انفاق دو جور، یک انفاق مستحب و یه انفاق واجب و به مصادیقی که توضیح داده شد. البته عرض کردم اینجا حرف خیلی زیاده ولی ما به مختصر رفتیم، رد شدیم.
مثلا یونفقونه رو شما عام میدونیم؟
عام میدونیم، بله.
در حالی که من نگاه کردم علما میگن اگه زکاتشو بدی کنز دیگه نیست.
بله نه این اینطور نیست.
روایت میارم
روایت میارم قبول دارم روایته ولی روایت‌های دیگه هم جای دیگه هم هست. اینجور نیست که این همه این روایت این در حد این است که افراد عادی شاید همون حرفی که ما پسندم کردیم و این مقداری دنبالش میگیریم نشه یلحق بالعم الاغله همونی که مرحوم میرزای قم میزید کرده یه جایی که مورد را میبینیم باید به عم اغلب برگردنه. اما اغلب مردم اینا که باید همه مواظب انفاق باشن باید انفاق بکنن دیگه.
الان چند سالی که ما همه میگن که اگه 1000 میلیارد هم داشته باشی خمسه شو بدی اون حلوله برات.
بله
میگن بابا 1000 میلیارد بزن این تو همشه خمسه این بعد دست برمیدی چه بعد دست برمیدی مملکت تکون بدی باییم.
بله بله
نه و یون فکرون هم ایسا بیل الله و بشه رو به عذاب داریم من هم انفاق کردم.
نه خیر این اینجوریه ما حتی مال مخلوط به حرام را میگیم دو تا خمس باید بده، اول یه خمس باید بده از مخلوط به حرام خارج بشه حلال بشه برای او باشه ثم بعد از اینکه این وظیفش را خوب انجام داد و مالش را حرار کرد حالا ثم
یه خمس برای اون مالش
بده. مالش باید بده خمسی که از انفاق خارج نشه یه میزان معینی داشته باشه.
مصابه
ادالت
سوابه
حالا غیر از مسئله ادالت که اصلا اصل کار گفتیم ریشه کار هست غیر از اون جهت اصل وظیفه هر فردی هست که جایی اگر میبینه مجالس در چیزهای جامعه هست باید انفاق کنه و وجهی را. خب همینطور که عرض کردیم حکومت اسلامی را مرحوم شیخ میخواد بفرماید تمامش باید عدول مؤمنین باشن به دست عدول مؤمنین قرار بگیرن، یعنی بدون عدول مؤمنین معنا نداره. عدول مؤمنی خب قهرن این تو ذهن عزیزان میاد که ثروت هم وقتی ثروت های عمومی پیدا شد کی بایستی اینا رو تقسیم کنه؟
عدول مؤمنی
در اختیار حاکم چون اینا هستن حاکم چون اینا هستن باید بررسی کنن ببینن محتاج کیه کجا هست چه وضعیته. این عدول المؤمنین بایستی این را تقسیم بکنند. از کجا باید اینا را بگیرن؟ از همین ثروتمندهایی که
دستشون
یک نزون از ذهب و الفضه شدن برنامه ریزی کنن شما الان برای این کاریدون این کارخانه را که میخوایی بزنی این سنگبری که میخوایی اینجا بزنی این شرایط یک شرطم زیرش قرار بدن. میگن ما از نظر عدول مؤمنین این ثروت عمومی به دست شما میاد و شما مالدار میشید شما پولدار میشید ها یک کار دیگهی که باید اونه انفاقه و این همه تو آیات قرآن آمده چرا ما اینا جزء برنامه قرار ندیم؟ عدول مؤمنین که حالا دستن در کار دولتی هستن یک قسمت را به عنوان انفاق باید قرار بگیره. البته این باید از بالا از مدیریتی که میشه اینا بپذیرن بعد بگن بله این قرارداد درستی است. کار گمرکی داری یه قسمت هم اینجا یه فازش برای چی هست؟ انفاق.
چرا اول انقلاب قبول نمی کردن؟
همین چرا خیلی چرای گنده ایه
سمای صافی خدا رحمت شما بسه قانون کارو
نه
نامه میزنه به امام امام میگه ولی فرقه شما داره تو همه بر دخالت کنه.
بله همینطوره این از مواردی است که الان تعطیله و بایستی این را به طور کامل بیاریم و عدول مؤمنین و رو در بایستی هم نداره. چیزی است که الذین یکنزون از ذهب و الفضه داره این را توضیح میده به ما که ولا ينفقون فی سبیل الله، انفاق در سبیل خدا ندارن. اینا اصلا مصداق الذین یکنزون از ذهب هستن دیگه.
یعنی
اونا که باید بگن اونا که هیچی درسته،
یعنی عدول مؤمنین میتونه،
ولی جدا اگر میخواست که خمس را اسم هم میگم ينفقون فی سبیل الله، بی خود ما اینا یه چیزی از جیبمون نباید بیاریم بغلش و اینا محدودش کنیم.
یعنی حاکم میتونه من مجبور
کنم که خمس تو بده؟ ما اینی که ذکر میکنیم این است که حساب کشی از کسی نمیکنیم، میگیم حساب کشی مال خودشه، اون بین خود و خدای خودش هر چیه باید جواب بده، ولی در این که باید بده اخذ داره. در خود آیه شریفه میگم اخذم بازش اخذه بگیر اخذه.
چرا بس به این وضع افتادیم؟ اخذه میکنیم، نه زکات اخذه میکنیم، نه خمس اخذه میکنیم.
بله و این باعث میشه بر این که یک چیزهایی را اختاپوسی به وجود بیاد که هیچ که حریفشون نشه و منجر به حرج هم میشه و کسی هم نمیدونه. الان بیشتر این چیزی که مسئله همین دلار را بالا پایین کرد پولدارها بودن بیشتر، میخورن پول زیادم دارن دنبال اینم هستن که حالا یه چهار تا بدبخت هم ممکنه این کار بکنن، ولی عمده پولداران که درشت و گندش را برمیدارن که یک دفعه تخلیه میشه کل بازار خالی میشه از دلار و دیگه قیمتاش میره، این مال پولدار است. و اینجا میشه